هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 217 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 217 سوره بقره با هم گوش بدیم.
یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ای پیغمبر، از تو درباره جنگ در ماه حرام میپرسن که بالاخره در ماه رجب این خون ریخته شد، مسلمان چی جواب دارن؟ قل، بشو بگو قتالون فیه کبیر و صدون عن سبیل الله. اگر در ماه حرام یعنی ذوالقعده، ذوالحجه، محرم یا رجب کشتار در این ماه گناه بزرگیه، و صدون عن سبیل الله این کار صد از راه خداست، یعنی بازداشتن مردم از راه خداست، منتها کفر و اخراج اهل شما خودتون از این بدتر انجام دادید. شما خودتون به حق ایمان نیاوردید، مسائل حرام را بر دیگران ممنوع کردید، شما مؤمنین را شکنجه کردید. چطور کارا خودتون نمیده؟ حالا یه مسلمان ها یه روز اشتباه کرده، فکر کرده آخر جمادی الثانیه، دست به کشتن زده، دشمنشو کشته، شما چقدر علمشنگی را میندازید؟ جنایت خودتون رو یاد رفته؟ آخه سیر که نباید به پیاز طعنه بزنه. اینها رو اشتباه دست به شمشیر بردن، اشتباه اینها رو شما نمیبخشید، وقت گناهان عمدی خودتون رو نمیبینید. یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، از کشتن در ماه رجب از تو سوال میکنن، بگو کشتن در ماه رجب گناه بزرگیه، صد عن سبیل الله. اما این کارایی که صد عن سبیل الله، کفر به حق و بیرون راندن مردم از وطن، خب ای که اکبر عند الله، گناه شما که بیشتره، والفتنه تو اکبر من القتل، شکنجه ها و شرک شما که بدتر از کار اینهاست. خلاصه این آیه میخواد بگه که شما بهانه چیزی رو دستاویز قرار ندید. مسلمان ها یک اشتباه کردن اشتباه و دستاویز قرار ندید. کار خودتون با علم و عمد بوده و خطرش فسادش بیشتر بوده، چون عمدی بوده و چون متعدد بوده. اینا حالا یه مورد بوده، اینم اشتباهی شده. بعد قرآن فرماد ولا یزالون یقاتلونکم. اگر میخواید دشمن شناسی، این قسمت مال دشمن شناسیه. ببینید دشمن شما چجوریه، چه روحیه‌ای داره و چه هدفی رو در پیش داره. ولا یزالون یقاتلونکم، دائما دشمن پیوسته با شما جنگ میکنه. حتی یردوکم عن دینکم، شما دست از مکتب بردارید. دشمن به اینکه حالا شما مد لباسش رو بپذیری و برای قربان بگی و در فلان کنگره شرکت کنی، و دشمن به اینا راضی نیست. لن ترضی عنک یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. قرآن میگه هرگز یهود و نصارا از تو راضی نمیشن، میگه که در بس در اختیارشون بشی. ولا یزالون یقاتلونکم، پیوسته در تهیه تدارک مبارزه با شما هستن. حتی یردوکم عن دینکم، تو شما از دینتون میخوان شما دست از دین وردارید. و انستتو، البته اگر بتونن. اینم به شما بگم، و من یرتدد منکم عن دینه فیموت، هر کس دست از دینش ورداره بمیرد در حال کفر، اعمال خیلی هم که کرده حبت میشه در دنیا و آخرت، دستش به هیچی بند نیست. اینها اهل آتشن، اینها همیشه در آتشن. مبادا به خاطر جنگ های پیوسته دشمن خسته شید، دست از مکتب بردارید. بعد از آنی که شما با دیدن استدلال و معجزه اسلام را پذیرفتید، به خاطر فشارهای دشمن دست از مکتب و ندارید، که اگر بردارید زحمات گذشتتون هم نابود میشه، برای همیشه در جهنم میمونید. ارزش ایمان و عقیده تا جایی که اگر ایمان رفت، تمام اعمال صالح هم دیگه حفظ میشه. یعنی ایمان ظرف کار خیره، خیلی کار خیر بکنه، اگر ایمان بپره همه میپره. مثل که خیلی زحمت کشی بر آب، اما اگه ظرف بشکنه آب هم میریزه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا لدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: بزرگترین چالش در افغانستان حضور گروه‌های تروریستی است. هشدار بانک جهانی درباره بحران شدید امنیت غذایی در افغانستان. و محکومیت حمله تروریستی در بلوچستان پاکستان از سوی وزارت امور خارجه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت بزرگترین چالش در افغانستان حضور گروه‌های تروریستی است. شفقت علی خان افزود: طرف افغانستانی باید برای ایجاد ارتباطات منطقه‌ای مشکل تروریسم را حل کند. وی اظهار کرد از آنجا که پاکستان از طریق افغانستان به آسیای مرکزی متصل می‌شود، این ارتباط برای افغانستان، پاکستان و کل منطقه مفید است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان با تعامل با دولت کابل در این زمینه ادامه خواهد داد، اما تا زمانی که مسئله تروریسم در افغانستان حل نشود، همکاری مشترک دو کشور بی‌نتیجه خواهد بود. پیش از این شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تاکید کرده بود که این کشور از طالبان انتظار دارد تا در مبارزه با تروریسم با اسلام آباد همکاری کند، نه اینکه با گسترش این پدیده بپردازد. هرچند که طالبان تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده اند، اما پیش از این بارها ادعاهای مطرح شده درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کردند. بانک جهانی در یک گزارش جدید نسبت به بحران شدید امنیت غذایی در افغانستان هشدار داد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
بانک جهانی با نشر گزارشی اعلام کرده که افغانستان با بحران شدید در زمینه امنیت غذایی مواجه است و این بحران نزدیک به یک سوم جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس گزارش این بانک، 12.6 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و 2.9 میلیون نفر نیز در آستانه قحطی هستند. بانک جهانی در این گزارش افزوده بحران امنیت غذایی در افغانستان با دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و اختلالات در برداشت زراعتی شدت یافته است. در گزارش آمده که از آنجایی که جهان در نظر دارد تا سال 2030 گرسنگی را به صفر برساند، چالش‌های افغانستان تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. عبدالظهور مدبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید:
به خاطر از اینکه ما جلو فقر را گرفته باشیم و ایر قطع کاهش داده باشیم، روابط خوب با جهان باید داشته باشیم تا روند کمک‌ها ادامه داشته باشه. دنه به خود کمک‌ها سربخشی خود داشته و داره. در پالی ازی باس ما در طویل مدت میشه بالای زیر ساخت و بالاخره سکتورای تولیدی هم فکر کرده باشیم، در دراز مدت میتونیم به سوی خودکفایی حرکت کنیم، ولی اجالتاً کمک‌های خارجی اثر بخشی خود در نوع خود داره.
در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید حکومت طالبان پروژه‌های بزرگ اقتصادی، اشتغالزایی و زیربنایی را برای از بین بردن ناامنی غذایی در کشور روی دست دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد مردم افغانستان را در برابر این معضل کمک کنند.
افغانستان در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های پیاپی با بحران امنیت غذایی و ناامنی غذایی در برخی نقاط روبرو شده است. به این دلیل امارت اسلامی پروژه‌های کلان اقتصادی و اشتغالزا و زیربنایی و اساسی را به منظور غلبه به این چالش‌ها در دستور کار خود دارد. در این حال ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که مردم افغانستان در ارتباط یاری و همکاری بکنند.
این در حالی است که پیشتر نهادهای امدادرسان بین‌المللی با نگرانی از گسترش فقر در افغانستان، از کاهش بودجه برای ادامه کمک‌ها برای نیازمندان در این کشور هشدار داده بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری ایران با تاکید بر ریشه های مشترک تاریخی این کشور با افغانستان گفت امروز می توان با طرح‌های عظیم دانش و شرکت های دانش بنیان ایران و افغانستان را به یک اکوسیستم تبدیل کرد. حسین افشین امروز در همایش نخبگان افغانستانی در تهران افزود افغانستان فرصتی برای ساختن یک اکوسیستم مشترک برای دو کشور است، برای اینکه دو کشور در کنار همدیگر کار کنند و آینده را بسازند. وی اظهار کرد رسالت ما این است که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم و مسیر را برایشان هموار کنیم، اما دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست و پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد و هیچ کشوری نمی تواند با دیوار کشیدن دور خودش پیشرفت کند. معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران این کشور را خانه افغانستانی ها خواند و تصریح کرد مردمان ایران و افغانستان یک ملت هستند. ما ملتی هستیم که ریشه های یکسانی داریم. زبان، تاریخ، فرهنگ و آینده مشترک داریم. مرز چیزی است که روی نقشه ها می کشند. تاریخ مهاجرت را بر برخی از شما تحمیل کرد، اما شما نه با عنوان غریبه بلکه به عنوان پاره جان ما به این سرزمین آمده اید. افشین گفت دانشگاه های ما با استعدادهای شما جان گرفت. رهبر معظم انقلاب فرمان دادند که کودکان افغانستانی باید بدون دغدغه و هیچ تفاوتی در مدارس ایران تحصیل کنند و نخبگان را نمیتوان محدود کرد. این مقام ایرانی خطاب به نخبگان افغانستانی تاکید کرد آینده ما بدون آینده شما معنا ندارد. ایران خانه شماست، اما نه برای صرفاً زیستن بلکه برای ساختن. شما در این مسیر در کنار ما خواهید بود و باید آینده را با هم بسازیم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری ایران همچنین افزود شرکت های افغانستانی می توانند در ایران ثبت شوند و فعالیت کنند. با لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.
اذان ظهر با افق کابل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه طاعات عبادات و نیایش های شما عزیزان به درگاه حضرت حق انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه بخش خبری با شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از کارگران بیگناه شد را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اقدام تروریستی در نزدیکی معدن زغال سنگ در ولسوالی هرنایی ایالت بلوچستان پاکستان که منجر به جان باختن و مجروح شدن تعدادی از کارگران بیگناه شد را به شدت محکوم کرد. بقایی با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تروریسم در همه اشکال آن و در هر کجا که ارتکاب یابد با خانواده‌های جان باختگان، مردم و دولت پاکستان ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی بهبودی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت تقویت تلاش‌ها و همکاری‌ها در سطوح دو جانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد. حادثه دیروز در پای انفجار بم در حین عبور موتر حامل معدنچیان واقع در شاهرگ از توابع ولسوالی هرنایی با وقوع پیوست. پلیس ایالت بلوچستان پاکستان اعلام کرد این انفجار دست کم 11 کارگر معدن کشته و چندین نفر دیگر هم زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. با این حال عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی تجزیه طلب موسوم به اردوی آزادی خواه بلوچ در گذشته مسئولیت بسیاری از بمب‌گذاری‌ها و عملیات‌های انتحاری را در پاکستان به عهده گرفته است. خبر دیگر این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رفتار تحقیرآمیز دولت آمریکا با مهاجران از جمله برخی اتباع ایرانی را ناموجه و خلاف موازین حقوق بشر دانست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اهمیت رعایت هنجارهای بین المللی مربوط به رفتار با مهاجران، برخورد خشن و غیر انسانی با اتباع ایرانی را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایران بر اساس وظایف قانونی خود از هیچ کوششی برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی دریغ نمی‌کند و بر همین اساس دستورالعمل مقتضی به دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن و دیگر نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی ایران در آمریکای جنوبی برای هر گونه مساعدت به هموطنان طرد شده از آمریکا ابلاغ شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود ایران وطن همه ایرانیان است و هموطنانمان می‌توانند آزادانه به میهن خود بازگشته و تردد داشته باشند. بقایی تصریح کرد وزارت امور خارجه ایران آماده تسهیل این امر و مساعدت جهت رفع هر گونه مشکلی در این رابطه است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گزارشی که قرار است ماه مارس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کند احتمالاً با تأخیر ارائه خواهد کرد. رافائل گروسی که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با خبرگزاری رویترز مصاحبه می‌کرد گفت که گزارش جامع درباره فعالیت هسته‌ای ایران بعد از ماه مارس ارائه خواهد شد و دلیل این تأخیر آن است که این گزارش ارزش چندانی بیش از گزارش‌هایی که تاکنون در این باره منتشر شده ندارد. گروسی در این حال گفت که نتوانسته با دولت جدید آمریکا درباره مسئله ایران مشورت‌های سیاسی داشته باشد. وی با ادعای این امر که زمان برای رسیدن به توافقی که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند، رو به پایان است گفت وقت ما رو به اتمام است، اما این بدان معنا نیست که نتوانیم این کار را سریعاً انجام دهیم. گروسی افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی آنجا حضور دارد و همه اطلاعات و عناصر را در اختیار دارد، اما وقتی پای سیاست به میان می آید این مسئله است که به کشورها بستگی دارد. سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که رژیم صهیونیستی چاره جز پایبندی به مفاد آتش‌بست ندارد. عبداللطیف القانو سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد که روند تبادل اسرا که امروز برگزار می شود بر اساس دریافت تضمین‌های مبنی بر پایبندی رژیم صهیونیستی بر مفاد آتش‌بست صورت می‌گیرد. و افزود ما منتظر اجرای پروتکل‌های وعده داده شده از سوی میانجیگران توسط رژیم صهیونیستی هستیم. القانو اضافه کرد موضع‌گیری جنبش حماس و تلاش‌های میانجیگران باعث شد رژیم صهیونیستی به مفاد آتش‌بس پایبند شود. وی بیان کرد تل‌آویو چاره‌ای جز اجرای کامل مفاد آتش‌بس برای آزاد کردن باقی اسرای صهیونیست ندارد. القانو خاطر نشان کرد توافق آتش‌بس آینده کابینه نتانیاهو را مانند طوفان الاقصی تهدید می‌کند. او تلاش می‌کند خود و کابینه‌اش را نجات دهد، اما اجازه نخواهیم داد توافق آتش‌بس با شکست روبرو شود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان: بزرگترین چالش در افغانستان حضور گروه‌های تروریستی است. هشدار بانک جهانی درباره بحران شدید امنیت غذایی در افغانستان. و محکومیت حمله تروریستی در بلوچستان پاکستان از سوی وزارت امور خارجه ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ملت‌های عربی، اسلامی و آزادگان سراسر جهان خواست تا در رد و محکوم کردن پروژه کوچاندن اجباری ملت فلسطین از سرزمین خود بپاخیزند. حماس با صدور بیانیه‌ای در واکنش به توطئه‌های آمریکایی صهیونیستی برای آواره کردن مردم فلسطین از سرزمین خودشان اعلام کرد: ما همه مردم فلسطین، امت عربی اسلامی و همه آزادگان جهان را و برگزاری راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های همبستگی گسترده در همه شهرها و کشورهای جهان برای رد و محکوم کردن طرح‌های اخراج فلسطینی‌ها از سرزمین خودشان و همچنین در راستای حمایت از حقوق غیر قابل انکار و مشروع ملت فلسطین در دفاع از سرزمین خود و ویژه حق آزادی، استقلال، تعیین سرنوشت و رهایی از شر اشغالگران دعوت می‌کنیم. حماس روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه را روز خیزش جهانی اعلام کرد تا در این روزها ملت‌های جهان با مواضع متحد و صدای بلند ضد توطئه اخراج و کوچ اجباری مردم فلسطین که رژیم اشغالگر و حامیانش با دنبال آن هستند تأکید کنند. فراخوان حماس در پی آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چندی پیش خواستار کوچ اجباری مردم غزه از سرزمینشان و بهانه حل مشکلات موجود در غزه شده است. ترامپ اعلام کرده است منطقه غزه باید تخلیه شود و فلسطینیان ساکن آن در کشورهای عربی همسایه فلسطین اشغالی از جمله مصر و اردن ساکن شده یا به کشور سومی کوچانده شوند. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگوی داشتم با صالح محمد سلجوقی از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب دکتر، قسمی که مطلع هستید، دونالد ترامپ اخیراً طرح جنجالی کوچ اجباری اهالی غزه را مطرح کرده که با واکنش بسیار شدید گروه حماس، سازمان ملل، جامعه جهانی و بسیار از کشورهای عربی از جمله مصر و اردن مواجه شده. تحلیل شما پیرامون این طرح ترامپ و عواقبی که میتونه به دنبال داشته باشه رو میشنویم.
اولا با چنین طرح‌ها و دیدگاه‌های همان نظم کمی که در دنیا وجود داشت و ثباتی که در حوزه روابط دیپلماتیک میان کشورهای مختلف وجود داشت قطعا به هم ریخت و متاسفانه سبب نارامی روانی و روحی متحدین آمریکا هم در سطح بین‌المللی شد. کشورهای اروپایی هم از این ابراز نگرانی کردند، کشورهای اتحادیه عرب هم همچنان و همه مردمان مسلمان دنیا از این طرح ابراز انزجار تنفر کردند و نشان داد که تحولات سیاسی در آمریکا باعث ایجاد آغاز یک مرحله صلح جهانی نخواهد شد، بلکه سبب تراکم و و همچنین تجمع عقده‌های بیشتر در حوزه روابط میان ادیان مختلف، ملت‌های مختلف خواهد شد که نظم دنیا را بدون شک اخلال خواهد کرد و سبب تقابل ملت‌های ضعیف، ملت‌های مستعمره در برابر کشورها و قدرت‌هایی که به گونه‌های مختلف بر وضعیت سیاسی و اقتصادی آنها تسلط دارند خواهد انجامید. دنیا شاهد یک انقلاب و یک طغیان جدید در برابر سیاست‌های امپریالیستی قدرت‌های کلان به شمول آنچه که طرح از جانب آمریکا آمده قرار خواهند گرفت و دنیا وارد یک فاز جدید از مناسبات بین‌المللی خواهد شد، به گونه‌ای که قدرت‌های دیگر شک خواهد گرفت، طغیان‌های بیشتر ایجاد خواهد شد و مردم از هر گونه سیاست‌گذاری‌های آمریکا در منطقه متنفرتر و منزجرتر خواهند شد و این می‌تواند سبب تشدید جاذبه‌های گروه‌های افراطی و توریست در حوزه کشورهای خلیج و حتی دورتر از او باشد. لذا امنیت منطقه نه تنها که بلکه امنیت جهانی با این گونه برنامه‌ها کاملا به هم ریخت و در زم سبب نگرانی عامه شد و متاسفانه قطعا از آنچه که از جانب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اقامه شد باید مورد تمکین همه نهادها، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های ملی قرار بگیره و باعث بشه که از این تصمیم خود کاملا بر بگردن و هیچ وقت غزر مردم غزر نباید کوچ بدن و این کوچ اجباری بدون شک نشانه از هر گونه تعصب است که دنیا انتظار شنیدن از جانب رئیس جمهور آمریکا نداشت. ولی متاسفانه یک چیز شنیدیم، همه مردم متاثر از یک حرف ها و صحبت ها شده، حتی دولت های عضو ناتو، ملل متحد، تمام رهبری سازمان های سیاسی بین المللی شوکه شدند در برابر چنین صحبت و حرفی که هر لحظه برای انجام عملی از پایفشاری صورت میگیرد.
جناب استاد، جنبش حماس روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه را روز خیزش جهانی اعلام کرده تا در این روزها ملت‌های جهان به اتخاذ مواضع واحد در مخالفت با بحث اخراج ساکنان غزه بپردازند و آن را با صدای بلند فریاد کنند. در این ارتباط تحلیل بفرمایید و اینکه این گونه خیزش‌های جهانی و مردمی در حمایت از فلسطین چه تأثیر خواهد گذاشت بر پیروزی حماس در مقابل این گونه توطئه‌ها و خنثی‌سازی آنها؟
بحث ایست که باید همه نهادها و سازمان‌های اجتماعی و سیاسی، در نهایت مردم دنیا، اونهایی که حس انسانی و بشردوستی آنها جدا از مشترکات دینی واقعا به معنای واقعی خود وجود داره، باید در برابر چنین تصمیم ابراز انزجار بکنند و به عنوان یک طغیان، به عنوان یک عکس العمل و پروتست در برابر چنین تصمیم در دنیا صدا بلند بکنند. این صداها هم بگی با همدیگر توحید بشه و در اثر انرژی پیدا بکنه و پتانسیل کلانتری که بتواند از عملی شدن و اجرایی شدن این تصمیم مانع از برنامه جدید آقای ترامپ بشه. در غیر از او، اگر این برنامه تطبیق شد، دیگر همه ارزش‌های بشری در حوزه کار جمعی در سطح روابط بین الملل فرو پاشیده و دیگر معنای نداره که به نام سازمان ملل چیز وجود داشته باشه، معنا نداره که کشورهای اسلامی سازمان داشته باشند و اتحادیه کشورهای دیگر که برای حقوق بشر و آزادی مدنی کار میکنند. بله، این نگرانی قطعا وجود داره و باید چنین اعتراضها و چنین پروتست‌های از جانب همه ملت‌ها آغاز بشه تا یک جدید تصمیم برگیره.
اعضای بخش خصوصی افغانستان از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان درخواست کردند در پی توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید انرژی در کشور باشند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
اعضای بخش خصوصی از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می‌خواهند تلاش‌هایشان را برای توسعه سرمایه‌گذاری در زمینه تولید انرژی در کشور افزایش دهد تا زمینه توسعه در اقتصاد ملی فراهم شود. عبدالنصیر رشتیا، عضو اتاق صنایع و معادن کشور، هم می‌گوید اگر مشکل برق در کشور به صورت اساسی حل شود، نتایج تلاش‌های حکومت طالبان برای توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری در سطح کشور مؤثریت بیشتری خواهد داشت.
در صورتی که انرژی کافی در اختیار سکتور خصوصی قرار بگیره، خصوصا در سکتورهای تولیدی، بدون شک ما شاید جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بودیم، ما شاید تولید بیشتر خواهد بودیم، ما شاید افزایش صادرات خواهیم بود و همچنان ما خواهیم توانست که آنچه که از بیرون از کشور وارد میکنیم را در داخل کشور تولید بکنیم.
در همین حال مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید پروژه های زیادی برای حل مشکل کمبود برق در افغانستان در حال اجرا است و در این بخش مذاکرات با سرمایه گذاران کشورهای همسایه و منطقه به خوبی پیش می رود و پیشرفت در این راستا به دست آمده است.
اخبال لیوالتیا خودلی در تیسیم حوادون و گواندیان و پشمول مثلا لکه ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و ایران و همدار از تیسیم حوادون لکه ترکیه و روسیه و چین ده نور مختلف حوادون و سرمایه گذاران و د یو بوب سکتور کې د انرژي په سکتور کې د پنګون نه په مخه باندې خپل لیوالتیا خودلی ده.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله ادیب احمد خلیل میگویند افغانستان در بخش تولید برق از ظرفیت بالایی برخوردار است و اگر روند سرمایه گذاری در این زمینه گسترش یابد افغانستان میتواند به یکی از کشورهای صادرکننده برق در منطقه تبدیل شود.
تکمیل امور کار فابریکات صنعتی در حالت خوب قرار ندارد. ابتدا باید در رابطه با مسئله انرژی سرمایه گذاری وافر صورت بگیره تا بعد از اون تاجرها و سرمایه گذارا بتانن در عرصه ساختن فابریکات صنعتی و دیگه موضوعات تجارتی و صنعتی اقدام بکنن. در نبود انرژی هرگاه سرمایه گذاری صورت میگیره. من فکر میکنم وقتی انرژی وجود نداشته باشه سرمایه گذاری تاجرها بیهوده و بی‌معنا خواهد.
همچنان به گفته آگاهان امور اقتصادی با بکارگیری از منابع داخلی برای تولید برق در کشور از هزینه میلیون‌ها دلار در سال برای خرید برق صرفه‌جویی خواهد شد و در کنار صرفه‌جویی در چرخه تولید زمینه رشد سرمایه گذاری ها و در کل رشد درآمد ملی فراهم می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون خداحافظی کرده، شما را به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
وقتتان بخیر باش همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 رسیدیم به وقت افغانستان و دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شویم. بنده همین لحظه از شما هدیدان خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 27 دی 1403. دوست عزیز، برنامه انعکاس و آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را دعوت می‌کنم از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. از آخرین رخدادها میتونین که از این طریق مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس نخست نگاهی خواهیم داشت به عناوین مهم برنامه. برگزاری نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران. و سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان، درسی برای بیگانگان و اشغالگران. نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران امروز برگزار شد. این همایش با هدف گسترش تعاملات علمی، فناوری و فرهنگی میان نخبگان افغانستانی و زیستبوم نوآوری ایران برگزار شده است. این همایش به همت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران، بستری کم نظیر برای همافزایی اندیشه ها و ظرفیت های علمی دو کشور فراهم می کند. در این گرد همایی طیف وسیعی از موضوعات مطرح شده که از جمله آنها می توان به سند، نوآوری، فرهنگ و هنر، علوم اسلامی، کارآفرینی، پزشکی، ادبیات و قرآن پژوهی اشاره کرد. این همایش نه تنها فضایی برای ارائه ایده های نوآورانه و تعامل میان اندیشمندان افغانستانی و متخصصان ایرانی فراهم می آورد، بلکه به مثابه پلیس که دو کشور را در مسیر پیشرفت های علمی، اقتصادی و فرهنگی به یکدیگر پیوند می زند. چنین گرد همایی هایی می توانند به توسعه روابط علمی، خلق فرصت های کارآفرینی و ایجاد همافزایی میان نخبگان منطقه منجر شوند. به عقیده صاحب نظران، برگزاری چنین همایش‌هایی یک گام تحسین برانگیز و گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان محسوب می‌شود. این رویداد نشان از رویکرد آینده نگرانه و تعامل محور ایران در تقویت پیوندهای علمی و فناورانه منطقه‌ای دارد و امید می‌رود ادامه دار باشد. بدون شک حمایت از نخبگان و ایجاد بسترهای لازم برای تعامل آنها گامی مؤثر در راستای شکوفایی استعدادهای علمی و رشد اقتصاد دانش بنیان است. چنین رویدادهایی نه تنها به پیشرفت علمی منطقه کمک می‌کنند، بلکه زمینه ساز شکل‌گیری آینده‌ای روشن‌تر برای نخبگان افغانستانی و زیست بوم فناوری ایران خواهد شد. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در همایش نخبگان افغانستانی در تهران خطاب به نخبگان افغانستان گفت شرکت‌های دانشبنیان افغانستانی در ایران می‌توانند ثبت شوند، توسعه پیدا کنند و سرمایه جذب کنند. دکتر حسین افشین در این همایش که در پارک فناوری پردیس برگزار شد اظهار کرد از کجا باید آغاز کرد؟ از مرزها، از تاریخ، از زبانی که هیچ مرزی نمی‌شناسد، یا از آینده‌ای که دیگر در هیچ نقشه‌ای جا نمی‌شود. اینجا ایستادم در برابر شما نخبگان افغانستان، در برابر ذهنهایی که هیچ مرزی نمیتواند محصورشان کند، در برابر استعدادهایی که با تاریخ آمده اند اما برای آینده زاده شده اند. و اظهار کرد اینجا در همین لحظه، نه در گذشته دور که در حقیقت امروز، چیزی در حال رقم خوردن است. آینده‌ای که دیگر ایران و افغانستان را جدا از هم نمی‌بیند. ما ملتی هستیم که از یک ریشه روییده ایم، با یک زبان، یک تاریخ، یک فرهنگ. ما فرزندان فردوسی هستیم، ما فرزندان بیدل، فرزندان مولانا هستیم. دکتر افشین، با بیان این که بگذارید از مرزها سخن نگوییم، مرز چیزی است که روی نقشه ها میکشند، یادآور شد آنچه ما را به هم پیوند داده هزار سال است که در روح و جان ما حک شده، از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد. ما هم سرنوشتیم، هم زبانیم، هم فکر و هم آینده ایم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور اسلامی ایران با تاکید بر این که تاریخ مهاجرت را بر برخی از شما تحمیل کرده، خطاب به نخبگان افغانستان اضافه کرد: شما به این سرزمین آمدید، اما نه به عنوان غریبه، بلکه به عنوان پاره از جان ما. خانه های ما، خیابان های ما، دانشگاه های ما از استعدادهای شما رنگ گرفته است و این تنها یک مهمان نوازی نیست، این یک همسر نوشتی است. چه کسی فکر میکرد روز ایران تنها کشوری باشد که دستور دهد هیچ کودک افغانستانی نباید از تحصیل باز بماند؟ اما این اتفاق افتاد، نه از سر ترحم که از سر شناخت. دکتر افشین با تاکید بر این که نخبگان افغانستان دیگر مهاجر نیستند، بلکه بخشی از زیست بوم فناوری ایران به شمار می روند، اظهار کرد: من در جایگاه معاون علمی رئیس جمهور، نخستین مسئولیتم حمایت از نخبگان ایران است. این یک تعهد بیچون و چرا است. رسالت ما این است که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم، مسیر پیشرفت را برایشان هموار کنیم و ایران را به سکوی پرتابی برای نخبگانش تبدیل کنیم. این وظیفه نخست ماست و در آن لحظه کوتاهی نخواهیم کرد. اما اینجا یک حقیقت دیگر هم وجود دارد: دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست. پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد. هیچ کشوری، هیچ تمدنی با دیوار کشیدن به دور خودش و قله های علم نرسیده است. آنچه امروز اهمیت دارد هم افزایی است. رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت اینجاست که افغانستان نه فقط یک همسایه، بلکه یک فرصت است. یک فرصت برای ساختن یک اکوسیستم علمی و فناورانه مشترک در آن نخبگان ایرانی و نخبگان افغانستانی در کنار هم کار کنند، نه در برابر هم. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتتان هستیم. دوست عزیز، دیروز 26 دلو 36مین سالگرد خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان بود. نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1358 دست به اشغال افغانستان زدند و پس از سالها مبارزه و جهاد مردم مسلمان افغانستان از سال 1366 خروج خود را آغاز کردند و سرانجام خروج آنها در 26 دلو سال 1367 تکمیل شد. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل در همین زمینه گفتگوی انجام داده با محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی از اعضای پیشین پارلمان افغانستان و در ابتدا از وی پرسیده که شوروی سابق با چه هدفی افغانستان را اشغال کرد.
ضمن تبریک سال روز ولادت منجی عالم بشریت امام دوازدهم شیعیان حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه شریف، خدمت شما و تمام مسلمانان به خصوص شیعیان، 26 دلو برابر است با 36مین سال روز اخراج قشون سرخ شوروی از افغانستان. شما میدانید که متاسفانه اول قدرت ها در جهان همیشه در صدد انکشاف قدرتشان و سلطهشان در کشورهای محروم و ضعیف الاقتصاد و بیچاره بوده، که اقدام شوروی سابق یا روسیه فعلی بر همین اساس صورت گرفت، با توجه به اینکه تقریبا چند ماه قبل از آن با حمایت آن کشور کودتای رخ داد و دولتی به وجود آمد تحت عنوان جمهوری دموکراتیک افغانستان و نظام کمونیستی. به تعقیبش نظام خشن شوروی آمدن، بالاخره 9 سال در افغانستان حضور داشت و پی هم شکست خورد، تا اینکه بر اساس مجاهدت توانمند و مبارزه خستگی ناپذیری مردم افغانستان ناگزیر به خروج شدن از افغانستان و همچنین چند سال دیگر حکومت کمونیستی دوام پیدا کرد، بالاخره مجاهدین پیروز شد.
خب ای ارتش تا دندان مسلح به اهداف خود دست یافت، اگر نیافت دلیل آن چی بوده؟
شوروی سابق به اهداف مشخص در افغانستان هجوم آورده بود، یکی از اهدافشان تحت تأسیس قرار دادن کشور افغانستان و رسیدن به اهداف بلند دیگر مثل آبهای گرم خلیج و جای دیگر دنیا، اما الحمدلله به اهداف خود نرسید و ناکام از افغانستان خروج شد.
می گفتند ارتش سرخ شکست ناپذیر است، چه شد که در افغانستان شکست خورد؟
در افغانستان کشورهای و ابرقدرت‌هایی که تجاوز کردند همیشه با مبارزه و مجاهدت مردم افغانستان مواجه شده و ناگزیر به شکست شده و ناگزیر به اخراج شده و از افغانستان خارج شده، که افغانستان که شوروی و روسیه از دومین نبرد قدرهای دوم مرحله ابرقدرت‌هایی بود که در این قسمت توان مقاومت را نداشت و شکست خورد.
با وجود قربانی، زخمی، مهاجرت ها، چرا مجاهدین به هدف جهاد دست نیافتند؟ دلیل یمر به نظر شما چه میتونه باشه؟
با وجود قربانی ها و مهاجرت های میلیون ها انسان در افغانستان در اثر تجاوز قوای شوروی و متاسفانه جهاد و مردم جهادی و در نتیجه احزابی که پرچم جهاد را بلند کرده بود به اهداف خود به صورتی که لازم بود نرسید، چون ایجاب نکرد که بعد از شکست قوای شوروی و نابودی حکومت کمونیسم، جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بر پایه‌های وسیع ایجاد میشد و تا امروز ما شاهد ادامه و نتایج مبارزات مردم می بودیم که متاسفانه حامل عمدهشان اختلاف و نفاقی که بر وجود احزاب جهادی به وجود آمد باعث اصلی دست نیافتن به اهداف جهاد بود.
از دوران جهاد ملت مسلمان افغانستان چه درس می توان گرفت؟
از تمام مراحلی که مردم افغانستان از تجاوز و ابرقدرت ها تجربه داره و یک چیز میتونه درس داشته باشه و عبرت بگیره که مردم افغانستان در مبارزه و دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشورشون همیشه یک پارچه متحد بوده و در کنار هم دیگر نه مسائل قومی، زبانی، مذهبی، سمتی هیچی ملاحظه نداشته. اما متاسفانه وقتی گام پیروزی را برمی داره برای زمان نفاق های به وجود می آید تحت عنوان قوم، زبان، مذهب، سمت، تا اینه که منجر به اختلاف بشه و از پیروزی نتیجه خوب گرفته نمی تانه و امنیت کامل در افغانستان تامین نمی تانه داشته باشه. به هر حال درسی که ما از این مراحل میگیریم مخصوصا از تجاوز قوای شوروی است که ما بعد از اون مراحل باید همیشه در حفظ وحدت و اتحاد و اتفاق هم مردم افغانستان کوشش کنیم و
خب دوستان، گفتگوی بود با سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، به مناسبت 36مین سالگرد خروج کامل نیروهای شوروی از افغانستان. اما طالبان هم در بیانیه به همین مناسبت به استکبار جهانی هشدار داد از سرنوشت تجاوزهای پی در پی به این کشور در یک سال گذشته عبرت بگیرند و دیگر علیه آزادی و حریت ملت افغانستان گام بر ندارند. در این بیانیه آمده است شکست سه قدرت اشغالگر در این کشور در 100 سال گذشته درس عبرتی برای متجاوزان است تا دیگر علیه استقلال افغانستان اقدام نکنند. این بیانیه می افزاید جهاد، مبارزات، قربانی ها، هجرت ها و سختی های تمام افغان ها و مسلمانان در برابر شوروی سابق سبب شد که خداوند تعالی به افغان ها این افتخار را نصیب کند که قدرت بزرگی مانند اتحاد شوروی سابق را مجبور به فرار از خاک خیش کنند. طالبان تصریح کرده است اینکه افغانستان برای سومین بار در 100 سال اخیر به نصرت الهی از اشغال آزاد شده، نمایانگر این است که حس استقلال طلبی در میان افغان ها قوی است و مسلمانان ما از متعهد جدی برای حراست از دین خود دارند. طالبان همچنین از مردم خواسته است مانند گذشته در آینده نیز در برابر انواع توطئه‌ها و دسیسه‌ها بیدار باشند و با حفظ عزم قاطع و وحدت اسلامی راه نیاکان خود را دنبال و دین، عقیده و استقلال خود را حفاظت کنند. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. دوستان عزیز، ما با برنامه انعکاس از شنبه تا پنج شنبه هر روز خدمتتان هستیم. تکرار برنامه ساعت 6:25 دقیقه عصر خدمتتان تقدیم میشود. در ادامه برنامه گزارشی داریم از غرب افغانستان. حوزه غرب افغانستان به ویژه بادغ سهرات به محصول پسته و پسته مرغوب معروف هستند که گفته میشه به خارج هم صادر میشود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفتند که صادرات پسته از این ولایت امسال افزایش یافته است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی پیرامون همین موضوع تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از رونق صادرات پسته در این ولایت خبر دادند و اعلام کردند که صادرات پسته در این سال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. این خبر به ویژه در شرایط اقتصادی چالش برانگیز کنونی حاکی از پیشرفت و پویایی در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است. به گفته محمد آصف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 9 ماه گذشته پسته به ارزش 24,676,000 دلار از ولایت هرات به کشورهای خارجی صادر شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر رشد چشمگیر در صادرات محصول پسته از هرات است که میتواند برای اقتصاد این ولایت و کشور فرصت‌های جدیدی ایجاد کند.
در سال 1403 به ارزش 24,676,000 دلار صادر شده که این نسبت به سال 1402 21% افزایش نشان می‌دهد.
آقای امین همچنین اشاره کرد که مجموع صادرات 9 ماه گذشته از ولایت هرات به 119,032,000 دلار رسیده است و این صادرات شامل محصولات زراعتی، میوه‌های خشک، مواد معدنی و سنگ‌های زینتی است. جنگلات پسته در ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط‌سنگی هرات از مهمترین منابع طبیعی این ولایت به شمار می‌روند. در این مناطق پسته به صورت للمی یا دیمه کشت می‌شود، اما در سایر مناطق بیشتر پسته‌ها در باغ‌ها به صورت آبی کشت می‌شوند و این تفاوت در نوع کشت می‌تواند به چالش‌های در بخش‌های آبیاری و برداشت نیز منجر شود. در همین حال بشیر احمد بهادوری، رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، با اشاره به اهمیت توسعه کشت پسته در این ولایت اظهار داشت: در حال حاضر 12,630 هکتار زمین در هرات زیر کشت پسته قرار دارد که این سطح کشت در حال توسعه است
و از جمله پسته که در هرات حدود 12,000 هکتار پسته للمی موجود هسته که از او اضافه تر از 5,000 تن پسته برداشت گردیده.
صادرات پسته در هرات یک از نمونه های موفق در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشد. با توجه به کشت های در حال توسعه و حمایت های دولتی در بخش های مختلف، می توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد و پسته به یک از محصولات استراتژیک و مهم در اقتصاد هرات و غرب افغانستان تبدیل شود. در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، از طرح‌های توسعه‌ای در کشت نهال پسته، بادام و چهارمغز